أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هنوز از بحث مفاهیم فاصله چندانی نگرفتیم، گرچه بحث دلالات سیاقیه رو شروع کرده بودیم، اما فاصلمون خیلی زیاد نشده است با بحث مفاهیم و بحث مفهوم وصف. بنده به ذهن آمد یک استدراکی، حتی استدراک که نمیشه گفت، یه تذکری نسبت به بحث مفهوم وصف داشته باشم و بعد انشاءالله اگر برسیم ادامه بحث دلالات سیاقیه رو عرض بکنیم. و اون این که ما در بحث مفاهیم این رو اشاره کردیم که اگر ما گفتیم قضیتون من القضایا یا اداتون من الادوات، خب ثبت عندنا این که این دارای مفهوم است، مثل قضیه شرطیه. ما قضیه شرطیه رو گفتیم دارای مفهوم. خب یا ادات حصر مثلا، گفتیم ادات حصر اگر به کار رفت و اون جمله جمله حصریه بود، قضیه حصریه بود، این دارای مفهوم. در همین مورد هم، یعنی در قضیه شرطیه یا حصریه هم، حتی در اینجا هم اگر قرینه ای وجود داشت که در این مورد خاص از قضا مفهوم وجود ندارد، طبیعتاً ما دست از مفهوم برمی‌داریم، قرینه خاصه داریم. یا بالعکس اونجایی که ما اثبات کردیم مفهوم ندارد، مثل وصف مفهوم ندارد، در این حال قرینه خاصه ای آمد که از قضا در این مورد خاص ما این قضیه دارای مفهوم است، خیلی خوب ما طبق اون قرینه عمل می‌کنیم. ما در علم اصول علل عموم به شکل کلی بحث میکنیم، قاعده کلی دستمون بیاد، حالا موارد خاص رو اگر بتونیم منضبط بکنیم خب منضبط میکنیم، اگرم نشد بالاخره در موارد خاص به همون شکل خاص عمل میکنیم. یکی از نکاتی که وجود دارد این هست که از جمله کسانی که قائل هستند وصف مفهوم ندارد، جناب شیخ اعظم انصاری علیه الرحمه هستش. ایشان در کتاب مطارح الانظار جلد دوم صفحه 79 که تقریرات درس خارج اصول ایشون هست به قلم مرحوم کلانتری، اونجا به صراحت می‌فرمایند الحق کما علیه المشهور ان اثبات حکم لذات مأخوذه مع بعض صفاتها لا یستلزم انتفاع ذلک الحکم عند انتفاء تلك الصفه. خیلی صریحه که حق همچنان که مشهورم نظرش این است، این استش که وصف مفهوم ندارد. چیزی شبیه به این رو شما در کتاب فرائد الاصول هم دیدید. حالا اینکه فرائد الاصول میگم دیدید، مطارح الانظار رو آدرس میدم به جهتی که خب معمولا مطارح رو آیون نمیبینن، کمتر باش ارتباط دارن، مگر حالا کسی شخصا خودش مطالعه کنه، بگن جزء کتب درسی که نیست. اما فرائد الاصول رسائل، کتاب رسائل رو خب آیان خواندن و میدونن. اونجا جناب شیخ در بحث از آیه نبأ، در بحث از آیه نبأ ان جاءکم فاسقون بنبأین، اونجا بحث فسق رو مطرح میکنن که فسق اگر بفرمایید که وصف دیگه مثلا اینها وصف باشد، یا چون بگیم چون موصوفش بیان نشده ان جاءکم فاسقون، چون وصفی است که موصوف بیان نشده از قبیل لقب مثلا حساب بشود، بر تقدیر اونجا هم ایشون میگن که مفهوم ندارد. پس مبنای اصولی ایشون روشن شد. خب گاهی اشخاص در هنگامی که دارن مکاسب رو میخوانند، یا حالا جسارت البته نباشد محضر مدرسین محترم اینجور کتاب ها، لکن احیانا مدرسین مکاسب میرسن به مواردی از کتاب مکاسب که در اونجاها میبینن که در عین این که جناب شیخ برای وصف مفهوم قائل نیست، لااقل در کتاب رسائل این رو دیدن اگر در مطارح ندیده باشن، اما در عین حال میبینن که شیخ به مفهوم وصف استناد کرده. خب چه در کتاب ها می نویسن، بنده دیدم چه در کتاب ها می نویسن، چه احیانا مدرسین محترم در درس هاشون بیان میکنن که میگن بله این یک از اون مواردی است که اختلاف ایجاد شده است دیگه، شیخ در اصول چیزی گفته در فقه به گونه دیگری، عمل کرده و در مکاسب به گونه دیگری مثلا استنباط کرده است. اما به نظر می رسد این مورد از اون موارد نباشد. بله قبول دارم به نحو موجب جزئی ما مواردی داریم که شیخ اعظم انصاری ممکن است در یک کتابی چیزی فرموده است، در کتاب دیگر چیز دیگه فرموده است، اما این مورد از اون موارد نیست. اگر این عزیزان و بزرگوارانی که این کتاب‌های شرح رو می‌نویسن یا تدریس می‌فرمایند، اگر یه مقدار تتبعشون رو، دامنه تتبعشون رو گسترش بدند، مثلا همین کتاب مطارح الانظار که عرض کردم این رو ببینن، اونجا یه مقدار مشکل براشون حل می‌شود. چرا؟ به جهت اینکه خود جناب شیخ اعظم ایشون برای عدم دلالت وصف بر مفهوم دو تا استثناء هم ذکر میکنه. میگه دو تا حالت استثنایی وجود دارد: یک، وجود قرینه ای بر مفهوم داشتن وصف، همون که ما عرض کردیم، یا قرینه ای بیاد که وصف مفهوم دارد. دو، عدم وجود نکته جلیه ای در ذکر وصف. نکته جلیه، نکته آشکار، نکته روشن. این که نکته جلیه و نکته روشنی، نکته واضحی در ذکر وصف وجود نداشته باشه. خب حالا یک به یک ببینیم که به چه نحوی هستش. مورد اول که قرینه‌ای بر مفهوم داشتن وصف ما داشته باشیم، ایشون از جمله مواردی که به همین استثناء اول یعنی وجود قرینه اشاره می‌کنند، موردی است که وصف عدمی باشه و عدمی بودن وصف رو ایشون یکی از روشنترین قرائن بر وجود مفهوم برای وصف دونستند. باز در همون کتاب مطارح الانظار جلد 2 صفحه 81، یعنی 2 صفحه بعد از این که اصل بحث مفهوم وصف فهمیدن که وصف مفهوم ندارد، 2 صفحه بعد فرمودن و من اوضح القرائن على إرادة المفهوم ما اذا كان الوصف عدمی، یا از جمله واضح ترین قرائن برای اینکه مفهوم اراده شده است جایی است که وصف عدمی باشد، که قول که اکرم رجلا لا یکون جاهلا. آخه دقیقا شما میگید که اکرم رجلا عالما، عالم میشه وصف دیگه، منتها وصف اثباتیه، وصفی است که وجودیه. نه اینطور بگید اکرم رجلا لا یکون جاهلا، به نظر مبارکه ایشون، یا فرمودن او قول که غیر جاهل، اکرم رجلا غیر جاهل مثلا. به نظر مبارکه ایشون در اینجا که وصف عدمی هستش، میبینیم که ایشون نظر مبارکشون هستش که وصف مفهوم دارد. در کتاب مکاسب موارد متعددی شما میتونید برای این مثال پیدا بکنید، براش مثال پیدا بکنید. فرض بفهمید الان کتاب مکاسب جلوی من هستش، کتاب مکاسب طبق همین چاپ کنگره جلد اولش که اون بحث مکاسب محرمه هستش، در اونجا ایشون در قسمتی که بحث میکنن الاکتساب بما من شأنهی ان یقصد منه الحرام، بحث بیع السلاح من اعداء الدین یا من بله من اهل الحرب، اینها رو مطرح میکنن که ما بخوایم سلاح به دشمنان اسلام بفروشیم، این چه حکمی دارد؟ و اونجا ایشون اینطور میفرمان، روایاتی رو میارن از جمله، من حالا روایتش رو پیدا بکنم اینجا، بله یه روایتی است از هند سراج، البته این هند آقای هند هست، خانم هند نیست، اشتباه نشه، از هند سراج. سراج میدونی یعنی سراج یعنی زینساز، زینساز کسی زین میساخته. خب هند سراج این میگه که قلت لعبی جعفر علیه السلام، به امام باقر عرض کردم اصلحک الله، حالا اصلحک الله یعنی وفقک الله، یعنی اینطور معنیش هست، بله اینی کنتو احمل السلاح الى اهل شام فعبیعه منهم. زمان چه حکومتی است؟ بنی امیه، زمان امام باقر دیگه، هنوز بنی امیه دارن در شام حکومت میکنن. میگه آقا من اینطوری بودم، روالم این بود، برنامه‌ام کنتو احمل و استمرار داشته، حمل میکردم و میبردم سلاح رو به اهل شام، فعبیعه منهم، سلاح رو به اونها میفروختم. فلما عرفنی الله هذا الامر ذقت بذلك، وقتی که خداوند به من این امر را معرفی کرد، یعنی وقتی شیعه شدم، هذا الامر یعنی امر ولایت شما، امر ولایت شما، وقتی امر ولایت شما رو خدا به من معرفی کرد و من شیعه شدم، مستبصر شدم، ضقت بذلک، یعنی تنگ شدم به این کار، یعنی که ناراحت شدم، اذیت شدم، گفتم عجب کار بدی، مثلا من میرم به دشمنان اهل بیت سلاح میفروشم، این کار نادرستی است. و قلت لا احمل الى اعداء الله، من دیگه سلاح به این اعداء الله نمیفروشم، اینا دشمنان خدا هستن. فقال، حالا امام علیه السلام طبق این روایت فرمودن که احمل الیهم و بهم، ببر و بفروشش، نگران نباش. فان الله يدفع بهم عدونا و عدوكم، یعنی الروم، درسته اینها با ما دشمنن، اما الان نه درگیر جنگن با رومی ها. داخل فرانسه قابل توجه اونه که مثلا فرض کنید که الان فرض بفرمایید که مسلمانانی هستن احیانا به لحاظ مذهب با ما هماهنگ نیستن، ولی اینا در جبهه خط مقدم مقابله با اسرائیل قرار دارن مثلا، یا با یه دشمن مشترک قرار دارن. این نگاه اهل بیت چیه؟ نگاه برخی از کسانی که دم از ولایت میزنن چیه؟ چقدر تفاوت جدی هست. بگذاریم. فان الله يدفع بهم عدونا و عدوكم، یعنی الروم، بالاخره اینا دارن با روم میجنگن، الان نیاز به سلاح دارن، چون روم دشمن مشترک ماست، عدونا و عدوكم بالاخره دشمن مشترک. فاذا كان الحرب بيننا فمن حمل الى عدونا سلاحا يستعين به علينا فهو مشرك. بله، اگر جنگ بین خود ما بود، کسی که بیاد حمله سلاح بکند به دشمن ما، کدوم سلاح؟ سلاحا يستعين به علينا فهو مشرك، سلاحی که از او کمک بگیرن و بر علیه ما استفاده بکنن، فهو مشرك. خب این روایتشون فرموده است. بعد یه مقداری جلوتر، مثلا یه 4-5 پاراگراف بعد از او فرموده است که بله، و ظاهر قوله علیه السلام فی روایت هند، من حمل الى عدونا سلاحا یستعین به علینا، این یستعین به علینا فرمودن ان الحکم منوط بالاستعانه، ان الحکم منوط بالاستعانه. خب این یستعینون به علینا، عرض محضرتون که اینجا ما بگیم که وصف، مثلا وصفی هستش که خب این چه ویژگی دارد، بگیم این یه وصفی است که اون نکته جلیه‌ای درش نیست، نکته جلیه‌ای درش نیست، و لذا اگر مفهوم نداشته باشد بگیم که این قابل استفاده نیست، یعنی هیچی دیگه، خیلی لغو میشه ذکرش. این یک مورد. یک مورد دیگه باز تو همین بحث هست، جایی که میفرماد که بله، میفرماد که و مثله ما فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام، یا علی کفر بالله العظیم من هذه الامه عشرت و اصناف و عد منها بائع السلاح من اهل الحرب. این هم اینجا مطرح شده است، عرض مثلا چون که بائع السلاح من اهل الحرب، حالا من بله اگر موردی که میخواستم پیدا بکنم، بله یک صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. حالا الان اون مورد دیگه که من می‌خواستم پیدا کنم، مثال دیگه الان جلوشم نمیاد، ارسان خواهدتون که یه مورد دیگه بود دمده اشتباه نکنم، دمده بیع خمر و اینجور چیزا بود، حالا الان موردش جلوشم نمیاد، متأسفانه شماره سفرم ننوشتم، چون به اعتبار اینکه تو ذهنم بوده است کجاست الان الان از ذهنم رفته. به هر حال حالا شما موارد چون میشه مثالاشو بعدن پیدا کرد بهتون عرض بکنم. پس میخوام اینو عرض بکنم که جناب شیخ یه همچین مبنای خاصی داره. خب حالا خلاصه اگر بخوایم بکنیم عرضمون در این قسمت، خلاصش این است که این مطلب رو ما هم قبلا گفتیم، گفتیم اگر قرینه وجود داشت بر این که وصف مفهوم دارد ما تابع قرینه ایم. حالا در تشخیص اون که اون قرینه چیه ممکنه اختلاف نظر باشد، ممکنه اختلاف نظر باشد. ولدی یسهل الخطب این که اون قرینه هر چی میخواد باشد باید به حد ظهور برسه، باید به حد ظهور برسه. اگر به حد ظهور نرسه طبیعتا قابل استفاده نیست. خب این یک مطلبی در مورد مفهوم وصف و اینکه اونجا این مطرح شده است که حالا عرض کردیم که به نوع استدراک باشد. اما برگردیم به بحث خودمون که دلالات سیاقیه رو عرض می کردیم. من یه نکته
اثر استثناء دومش هم عدم
لغویه. آها آره این مثال شد فرمان تذکر اشکال نداره، اینم تذکر مانی نداره. ببینید یه بحثی مطرح است و اون این که مستدلین به وجود مفهوم برای وصف، حالا تذکر خود مستدلین به وجود مفهوم برای وصف میگن اگر ما برای وصف مفهوم قائل نباشیم، اگر برای وصف مفهوم قائل نباشیم لغویت لازم میاد. پس اصلا چه خاصیت دارد؟ اگر مولا بگوید اکرم الفقیر العادل ولی در واقع غیر عادل رو هم میشود اکرام کرد، پس اصلا چرا این العادل رو گفت؟ باید فقیر غیر عادل عدم وجوب اکرام داشته باشه تا ذکر این قید لغو نباشه، ذکر این وصف لغو نباشه. خب پاسخی که آقایان میدن چیه؟ پاسخ این است که نه، ذکر و ما عرض کردیم از قول مرحوم آقای آخون عرض کردیم از دیگران، ذکر این وصف لغو نیست، یه ثمراتی برش مترتب میشه. عرض کردیم مثلا وصف مشعر به علیت مثلا یا چیزهای از این قبیل، بیان یه سری ویژگی های نکاتی از لغویت لازم نمیاد. حالا اون بیان شیخ اعظم در واقع همینه، ایشون گفتن حالا آقا اگر ما موردی پیدا کردیم که ذکر این وصف هیچ خاصیتی نداره، لاقل هیچ خاصیت آشکاری نداره، خاصیت تراشیدنی نبا، هیچ خاصیت آشکاری نداره، در اون مورد اگر بگیم مفهومم نداشته باشه، اگر بگیم مفهومم نداشته باشه که دیگه خیلی لغوه، دیگه کاملا لغو است و قابل، مثلا بگیم اونم یه همچین مورد از این قبیل، یعنی برای اون بحث لغویت این رو ایشون مطرح بفرمان. این مورد نظر ما نیستا، عرض کردیم جناب شیخ مطلبشون این هستش و اینطور میفرمان، به جهت اینکه ما در جای خودش هم گفتیم که لغویت مطلقا لازم نمیاد. چرا؟ چون لااقل به نحو سالبه جزئیه اثر داره، به نحو سالبه جزئیه اثر دارد. من حالا زیادی شد بحث مفهوم وصف، اشکال نداره اشاره بکنم. ببینید وقتی شما میگید اکرم الفقیر العادل، در مقابلش فقیر غیر عادل قرار گرفته. خب شما نمیتونید بگید آقا اگر اکرم الفقیر العادل مفهوم نداشت پس حکم وجوب اکرام برای فقیر غیر عادل به نحو موجبه کلیه ثابت میشه. نخیر، به نحو موجبه کلیه ثابت نمیشه. چطور؟ فقیر غیر عادل دارای حسسیه، دارای مصادیقیه، دارای افرادیه. فقیر غیر عادل کاتب، فقیر غیر عادل غیر کاتب، فقیر غیر عادل شاعر، فقیر غیر عادل غیر شاعر، فقیر غیر عادل مثلا فرض بفرمایید که همسایه جار، فقیر غیر عادل غیر همسایه، فقیر غیر عادل مصر ملح که ول نمیکنه شما رو، فقیر غیر عادل عفیف که مثلا حالا اصراری نداره، و حالا تا روز قیامت من میتونم به شما بشمورم انواع و اقسام افراد و مصادیق میشه برای فقیر غیر عادل تصور کرد. اینطور نیست که اگر ما گفتیم اکرم الفقیر العادل مفهوم ندارد پس حکم وجوب اکرام برای فقیر غیر عادل به نحو موجبه کلیه ثابت میشه. نه، لااقل بخشی از اون افراد، بخشی از اون افراد سلب می شود ازشون وجوب اکرام. لذا آقایان میگن که نفی، یا از اون بر بگم سالبه جزئیه مساوق است با نفی موجبه کلیه. سالبه جزئیه مساوق، نه مساوی، مساوق است. سالبه جزئیه مساوق است با نفی موجبه کلیه. یعنی اگر شما یه مورد، دو مورد، سه مورد رو هم که از تحتش در بیاری دیگه اون حکم از کلیتش میفته. اون حکم از کلیت اول موجب کلی این است میگه آقا هر غیر عادلی برو اکرام کن. خب میگه پس این لغو شد. چرا گفت اکرم الفقیر العادل؟ اصلا نمیگفت العادل، میگفت اکرم الفقیر. الفقیر هم اطلاق دارد، شامل همه نوع فقیر میشه، عادل یا غیر عادل. نه اینطور نیست. در اکرم الفقیر اکرم الفقیر عادل، اکرم الفقیر العادل در اینجا دارد به نحو موجب، به نحو سالبه جزئیه سلب میکند و حذف میکند برخی از افراد فقیر غیر عادل را. به چه قرینه؟ به این قرینه که شما برای اثبات وجوب برای فقیر غیر عادل دلیل میخوای. یعنی مورد به مورد از فقرای غیر عادل رو باید اثبات بکنی وجوبشون رو. فقیر غیر عادل همسایه، فقیر غیر عادل با این ویژگی، فقیر اونا مورد به مورد اثبات کنی. هر چی هم که شما اثبات بکنی و بری جلو، بالاخره یه تعداد فقیر غیر عادل میمانند که به هر حال دیگه وجوب اکرام ندارن و تحت همین اکرم الفقیر العادل هست. یعنی تحت این که میگم تحت مفهوم جزئی این هستن، به نحو سالبه جزئیه از اون مفهومی که استفاده میشه ما بهره میگیریم. فلذا لغویت لازم نمیاد. بله اللهم الا ان یقال که کسی بگوید اکرم فقیر عادل را، بعد دوباره یه جای دیگه هم بگد اکرم فقیر غیر عادل را. خب بله این دیگه لغویت لازم میاد. این در حقیقت از مجموع این کلام اطلاق استفاده میشه، از مجموع کلام اکرم فقیر عادل و اکرم فقیر غیر عادل، از مجموع این اطلاق استفاده میشه که اکرم الفقیر در حقیقت. بله در اون مورد، ولیکن یه همچین چیزی که ما نداریم که. ما یه اکرم الفقیر العادل داریم، تعدادی هم وجوب اکرام نسبت به تعدادی از فقیرهای غیر عادل. پس بازم اینقدر فرد و مصداق و حسه برای فقیر غیر عادل ماند که وجوب اکرام نداشته باشه و مفهوم به نحو جزئی که از قاعده احترازیت القیود استفاده میشه برای مفهوم وصف اینجا وجود داشته باشد. خب ما دیگه ظاهرا نمیرسیم به این که دلالت سیاقیه رو مطرح بکنیم و این جلسه رو کلن اسمشو بذاریم همون استدراکی از استدراک نمیشه گفت، یه توضیح مازادی برای همون مفهوم وصف، اشکالی ندارد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.